اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. چون روز شهادت امیر المومنین علیه السلام هست، ادامه بحث رو واگذار میکنیم به فردا انشاءالله، و امروز چند کلمه از سفره سخنان ایشون انشاءالله استفاده میکنیم. عرض کردیم سابقا که یکی از ویژگی های مهم ایشون این بود که چون حکومت در اختیار ایشون قرار گرفت در مدت این حدود 5 سال اواخر عمرشون، امامت جمعه و خوندن خطبه و امامت جماعت و اینها هم به عهده ایشون بود. این برنامه رو داشتن، زیاد برای مردم خطبه میخوندن، چون به عنوان امام مسلمین و حاکم جامعه اسلامی شناخته شدن. فرصتی که دیگه بعد ایشون تقریبا برای هیچ کدام از ائمه علیهم السلام نبود و سایر ائمه خانه نشین شدند. ایشون حکومت داشتن اواخر عمرشون، بعدم یه مقدار کمی امام حسن مجتبی علیه السلام که اونم همش به جنگ با معاویه طی شد و به صلح و نهایتا واگذار کردن، و دیگه هیچ کدوم از ائمه ما حکومت نداشتند. یک فرد مثل سایر افراد عادی در جامعه زندگی میکردند. ائمه جماعت اونا مشخص میکردند، امام جمعه اونا بودند، خطبه های جمعه رو اونا میخوندند، و دیگه عملا بشر محروم شد از اهل بیت، و این دیگه ادامه پیدا کرده تا حالا و تا زمانی که امام عصر علیه السلام تشریف بیارن. لذا امیرالمومنین در این فرصت حکومتشون زیاد خطبه خوندن، زیاد سخنرانی کردن و مطالب مهم می فرمودن. بیشتر مطالبی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن حول محور تقوا و بندگی خدا یک، و دوری از دنیا و غرق شدن در دنیا و دلبستگی به دنیا و این مسائل هست. لذا زیاد در نهج البلاغه ما که سخنان ایشون، بخشی از سخنان ایشون در نهج البلاغه نقل شده، زیاد این دو مسئله رو میبینیم. خیلی مذمت از دنیا، وابستگی به دنیا، غرق شدن به دنیا، در دنیا گول خوردن از دنیا، همه این مسائل زیاد هست. یه مسئله دیگه هم همین، خیلی دعوت میکنن ایشون به بندگی خدا و حسابرسی اعمال رو، مراقبت رو. این مسائلی که نوعا افراد غافل میشند ازش، چون آدم مادیه، غرق میشه تو زندگی دنیا، حتی در مشکلاتش، در سختیهاش، انقدر فکر و ذهنش مشغول اینا میشه که فراموش میکنه آخرتی هم داره و باید برای او آخرت فکر و ذهنش رو بیشتر مشغول کنه، به داد او آخرتش برسه بیشتر. اما بیشتر نه، ذهنش، فکرش به همین چیزی که از دنیا میبینه و متوجه میشه و از این مشکلات اینا مشغوله. لذا ما معمولا سرمایه هامون و ذهن و فکرمون رو خرج چیزای پایینی میکنیم. اون چیزای بالاتر و مهمتری که خدا خواسته به سمت اونا خیلی نمیریم متاسفانه. خب حالا روز شهادت ایشون هست، یه مقداری از سخنان ایشون که مفید هست به حالمون انشالله بخشیش رو میخونیم انشالله. در یکی از خطبه ها ایشون میفهمان که عباد الله اوصیکم به تقوی الله، بندهای خدا من مستمرن و مرتب شما رو سفارش به تقوی میکنم، زیاد از این حرفا میزنم، زیاد شما رو توصیه میکنم به این مسئله. چرا؟ فانها حق الله علیکم، تقوا حقی است از خدا بر گردن شما، خدایی که نعمت خلقت و هدایت و همه نعمتایی که میبینید بهتون داده، اقلش اینه که ای کسی یه دونه نعمت به آدم میده، حقی گردن آدم پیدا میکنه، یه دونه نعمت، یه کاری بر آدم میکنه، یه چیزی به آدم میده، حقی گردن انسان پیدا میکنه. حالا نعمتهای خدا رو که نمیشه شمرد، نمیشه حساب کرد، خب اون حق خیلی بیشتر و سنگینتر گردن ما میاد. تنها حقی هم که خدای متعال برای خودش قائل شده بر ما همین حق بندگی هست که ما در مقابل دستورات خدا اطاعت کنیم، بگیم چشم. چیز دیگه خدا از ما نخواسته، گفته هرچی من میگم بگید چشم. خودتون از این که مبادا مخالفت کنید گناه دستورات من رو، خودتون از اینا دور کنید، از گناه دور کنید، از ترک واجبات دور کنید، مواظب باشید. قبلا هم به کرات عرض شد، تازه این حقی که خدا بر خود برای خودش قائل شده نسبت به ما هیچ سود و منفعتی برای خود خدای متعال نداره. غنیان انل عالمین، خدا هیچ احتیاجی نداره، چون اصلا خودش خلق کرده همه چیز رو. هر چی، هر کسی و چیزی داره، خب خود خدا بهش داده، خودش که محتاج خلقش نیست که، خودش هر چی بخواد داره، ما محتاجیم. خدا هم میدونست ما محتاجیم و زندگیمون همینطوری درست نمیشه، لذا گفت این حق منه بر شما که او چیزایی که من به شما میگم گوش بدید، چون گوش ندید خودتون از بین میرید و اون نیت و هدفی که خدای متعال داشت از خلقت ما از بین میره، ضایع میشه. چون خدا میخواست ما بندگی کنیم، در سایه بندگی به جاهای بالایی برسیم، اما خب وقتی به حرف خدا گوش ندیم، راهش همینه، وقتی به حرف خدا گوش ندیم نمیرسیم به او جاهای مهم. مثل بقیه حیوانات آدم زندگی میکنه، یعنی ته خطش انگار دنیاست و همین مادیات و مسائلش. لذا ایشون میفهمد چرا من اینقدر میگم تقوا، چون اولا حق خداست بر شما، ثانیاً والموجبت علی الله حقکم. خدای متعالی طوری قرار بداده که ما اگر این حق خدا رو ادا کنیم، تازه خدا بر خودش هم حقی قائل شده، گردن خودش گفته شما تقوا رو داشته باشید به عنوان حق من بر شما. اگه کسی تقوا رو مراعات کرد، اون یه حقی گردن من خدا پیدا میکنه. این طوری خدا قرار داده، هیچ کسی نمیاد تازه حقی که گردن بقیه داره، ای اون حق رو ادا کردن، بگید خب چون او حق منو ادا کردید، تازه حق گردن من پیدا میکنید، من باید یه کاری براتون بکنم. هیچ کی کار رو نمیکنه، میگه خب وظیفش بود باید میکرد. اما خدا با ما بندا اینطوری برخورد نکرد. خدا گفته این تقوا حق من بر شماست، گوش بدید، این حقیه که گردن شما داره. بعد پشتش گفته اگه گوش دادید و این حق رو ادا کردید، شما یه حقی گردن من پیدا کنید. چه حقی؟ همه این حقوق، تازه یه دونه حق هم نیست، خیلی حقوقه، همه این چیزایی که خدا تو قرآن وعده داده برای متقین. وقتی قرآن میخونید توجه کنید که خدای متعال در قرآن کریم برای متقین چه وعده هایی داده، برای تقوا چه وعده هایی داده. این وعده ها هم حقوق ماست، گردن خدا، خدایی طوری خودش خواست، خودش قرار داد، بوده گوش به حرف ما بدید، حق منو ادا کنید، تازه من این کارا براتون میکنم. من یتق الله یجعل له مخرجا، من نجاتتون میدم، من گره از مشکلاتتون باز میکنم، درهای بسته رو باز میکنم. اینا همه حقوقی هست که زیاد خدا قرار داده گردن خودش. لذا ایشون میفرماد خب این تقوا که من اینقدر میگم مراعات کنید به نفع خودتونه، خدا حقی برای شما گردن خودش قرار داده. خب وقتی تقوا مراعات کنید او حقوق گردن خدا میاد و خدا ادا میکنه، او چیزایی هم که ادا میکنه به نفع شماست، خیلی سود میبرید. و انت استعینوا علیها بالله، برای رعایت تقوا باید از خدا کمک بخواید. آدم باید زیاد از خدا دست به دعا برداره، از خدا کمک بخواد، چون اگر خدا کمک نکنه هیچ بشری حتی انبیا نمیتونند اون چیزی که خدا میخواد باشند و عمل کنند. اون یاری و کمک خداست که آدم رو موفق میکنه که بیشتر به حرف خدا گوش بده. بذار ما میگیم یاک نعبد و یاک نستعین، خدایا ما گوش به حرف تو میدیم و از خودم کمک میخوایم در این گوش به حرف دادن تو، کمک کن ما رو در این مسئله. لذا اونای موفق میشن تقوا رو مراعات کنن که یه این ویژگی رو دارن، زیاد از خدا کمک میگیرن، زیاد پناه میبرن به خدا، زیاد دعا میکنن، از خدا میخوان نجاتشون بده، کمکشون کنه. و انت استعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله، از خدا کمک میکنید بگیرید بر رعایت تقوا و از تقوا کمک بگیرید برای ادای حق خدا. اینطوریه، ما از خود خدا کمک میخوایم، یاری میطلبیم که در انجام تقوا ما رو کمک کنه، با تقوا کمک میگیریم که حق خدا رو ادا بکنیم. دو طرفه است. خب حالا این تقوا چه فایده‌ای داره؟ فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة. امروز که تو دنیایید، نه فقط تقوا به درد آخرت میخوره، تقوا به درد امروز دنیاتون هم میخوره. چرا؟ تقوا امروز برای شما محافظ هست، محافظه، یک حصن حسین و محکم، یک دژ محکم، یک سد نفوذ ناپذیریه که خدا قرار داده حفظ میکنه شما رو. از چی حفظ میکنه؟ از شر شیطان حفظ میکنه، از شر نفس اماره حفظ میکنه، از مشکلات زندگیتون هم حفظ، از مسائلی هم که باش مواجه میشید و ناخوشایندتون هست، از اونا هم شما رو خدا تقوا حفظ میکنه، نجات میده. همون که میگه نجاتتون میدم از مشکلات و گرفتاری ها، همینه. تقوا نمیذاره آدم تو یه چهار دیواری گیر بیفته، به بن‌بست کارش تموم بشه، با گرهی تو کارش از بین بره، نجات میده آدم رو. لذا میفهم ما تقوا همین امروز به دردتون میخوره، همین امروز نجاتتون میده، کمکتون میکنه. و فی غدن الطریق الی الجنه، فردا هم راه بهشت تقواست. و ازلفت الجنه للمتقین، بهشت مال متقینه. بله، اصلا خدا ساخته مال اینا، برای اینا تو تهیه کرده بهش رو و درست کرده و آمادهش میکنه. اونا که بهش اهل تقوا، راحت تقوا رو پیش خدا عرضه میکنن و میرن بهشت، این بدبختی ها و گرفتاری های قیامت هم ندارند. پس شما اگه میخواید فردا برید بهشت، راهی غیر از اطاعت فرمان خدا ندارید. خب حالا میخواییم تقوا رو مراعات کنیم، چیکار کنیم؟ مسلک ها واضح، خیلی واضح، دستورات خدا واضح، چه چیزای واجب چه چیزای حرامه، اینا رو برید یاد بگیرید انجام بدید. همش تو رساله اومده، رساله توضیح المسائل، کتابی است که خوندنش واجبه و آدم باید تا مادامی که مسائل شرعیش رو، اونایش که به دردش میخوره و گرفتارش شده و مبتلا بهش هست، تا مادامی که اونا رو بلد نیست، واجب رساله بخونه که مبادا یه وقت جایی از عملش کار خراب بشه، لنگ بشه. در اثر ندونستن مسئله خدای نکرده نمازش، روزش، حجش، حجش، صدقش، کارهای مستحبیش ایناش خراب نشه، از بین نره. یه وقت اون ور نگاه میکنه بینه نمازی نیست، چی شده؟ همش خراب بود. پس کسی بخواد تقوا رو مراد کنه راحت و واضحه، مشخصه باید چی کار بکنه. چیز سنگینی نیست، مبهم نیست. تقوا چیزای مشتبه و شبهناک نیست، ربطی به اونا نداره. یه چیزی که نمیدونه آدم فقط بناس گرفتارش کنه، نه، معلومه این گناهه، نباید بکنه، این واجبه باید بکنه. این شبهه هست، شبهه هست، شبهه باشه. ما مشتبه و شبهه و نمیدونم حلاله یا حرومه و به هم ریخته و مجمله و حالا شاید خراب باشه و اینا نداریم. خدا مسیرش واضح و روشن، متقینم آدم های راسخ و محکم، هیچ دوچار این تردیدایی که غیر اهل تقوا با این حرفا برای خودشون درست میکنن نیستن. همه چیز براشون واضح و روشنه، چه کاری رو انجام بدن درست، چه کاری رو انجام ندن. پس مسلکها واضح و سالکها رابه. اون کسی که میره تو خط تقوا سود میبره از زندگیش، از سرمایه هاش، از جوونیش، از سلامتیش و از نعمتهایی که خدا بهش داده، اینا سود میبرن. چون هرچی سرمایه های آدم داره طی میشه، آدم های با تقوا عمرشون داره میگذره، اونا مثل همه ما عمرشون داره سپری میشه، جوونیشون سپری میشه، سلامتیشون سپری میشه. اما عوض این مسائلی که طی میکنن، از خدا بهشت رو میگیرن، از خدا درجات بالای ایمان رو میگیرن. یعنی عمر که داره میره جاش جایگزین داره براش. اما غیر اهل تقوا نه، همینجور عمر داره میره، همینجور میره، چیزی نداره، تموم شد. از خدا فرموده همه تون ضرر دارید میدید. پس سالکوها را به اونی که بره تو خط تقوا و بندگی خدا، اینه که سود میبره از همه زندگیش، لحظه به لحظه زندگیش، و هر آنی که از زندگی و سلامتی و جوونی و این نعمتهایی که خدا داده بهش داره از بین میره و کم میشه و رو به نقصان داره میره، ولی عوضش داره عبادت میکنه، با عبادت عمرش رو داره سپری میکنه. کدوم عبادت؟ همین عبادت تقوا، همین گوش به حرف خدا داده. چون داره گوش به حرف خدا میده، عمرش عبادت، کاراش عبادت، نمازش عبادت، روزش عبادت، خوردن و خوابیدنش هم عبادت، حرف زدنش هم عبادت، همش میشه عبادت. لذا همش داره سود میبره. و مستودعها حافظ، هر کی هم تقوا رو مراعات کرد پیش خدا محفوظ میمونه، خدا ذره‌ای کم نمیذاره بلکه بیشتر میده. مثل بقیه نیست که یه کار خوب براشون کردی یادشون بره یا نمک نشناسی کنن از بین ببرند و برن. نه، اون کسی که شما تقوای اونو مراعات میکنید، حق اون رو مراعات میکنید، اون حافظ و نگهدار این عمل شماست. شما یه کار خوبی کردید به حساب خدا، کسی هم نمیدونه، اینو بدونید که خدا نگهش میداره و به جاش چند برابر به آدم خواهد داد، برخلاف آدم ها که یادشون میره خدا یادش نمیره، ثبت شده پیش خدای متعالی مسائل. لذا اینا رو امیرالمؤمنین زیاد اینجور مسائل رو مطرح میکردن، امام المتقین بودن و زیاد از این حرفا زدن، زیاد موعظه میکردن، میدونستن، میفهمیدند گوش به حرف خدا دادن چیه، چه اکسیر اعظمیه. همه چیز از خوبی ها و برکات و نعمت ها زیر سایه تقواست، همه بدبختی ها و فلاکت ها زیر چتر گناهه و ریشه و منشأش گناهه. لذا زیاد اینو به ما فرمودن. انشالله خدا توفیق مرحمت کنه که موفق بشیم بیشتر به حرف ایشون و حرف خدا و انبیا گوش بدیم و زحمت هایی که اونا کشیدن برای ما ضایع نکنیم با معصیت. نثار ارواح طیبه همه حضرات معصومین علیهم السلام، مخصوصا روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام و همه علمای ربانی و شهدای تشیع و امام شهدا صلوات می‌فرستیم. الله یا الله.